عصر چهارشنبه هشتمین روز از اسفند 1403 بر همه شما به خیر و نیکی امیدوارم تا این لحظه گذشته باشه و انشاءالله ساعت باقی مانده امروز هم به نیکی و نیک فرجامی برای شما به پایان برسه و انشاءالله هر کار عقب افتاده‌ای دارید بتونید به خوبی اون رو به سامان برسانید. ما همراه شما هستیم با ادامه برنامه از رادیو گفتگو. ساعت 24:01 55 دقیقه. ساعت 24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. شنوندگان فرهیخته سلام، بعد از ظهرتون بخیر. شما در یک ساعت غیر معمولی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. الان ساعت 24:01 است. شما در هوایی تازه نفس میکشید. همراهان ارجمند، مستثری که این برنامه یعنی ساعت 24:01 با محوریت علوم شناختی و تکنیک‌های عملیاتی علوم شناختی از آنتن شبکه رادیویی گفتگو پخش شده و ضمن معرفی علوم شناختی و شاخه‌های منبعث از آن، البته در بستر رسانه، نظر کارشناسان مختلف هر حوزه به سمعتان رسید. اینک فصل 11 این برنامه با محوریت ساختارخوانی و روش‌شناسی، نفوذ شناختی و ادراکی رسانه‌ای در ساختار ذهنی مخاطب با هدف رفتارسازی تغییر له و علیه انقلاب اسلامی در ایران به پایان رسیده و تا آغاز سری جدید یعنی فصل 12 در 5 برنامه به مرور مختصر موضوعات فصل 11 میپردازیم. شما علاقه‌مندان به مباحث علوم شناختی فراموش نکنید. یکی از راه‌های دسترسی به فایل صوتی و محتوای 11 فصل گذشته ساعت 24:01 برنامه کاربردی ایران صداست که شما همراهان با نصب آن بر روی تلفن همراهتان میتوانید قدم به دنیای کمتر شناخته شده ها بگذارید. همراه ما باشید و دنیای خود را در 1 دقیقه با ما تغییر دهید. برنامه نفوذ، تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی است. این همان چیزی است که رهبر عظیم انقلاب از آن به عنوان جنگ نرم برنامه ریزی شده، گسترده و همه جانبه ی نظام سلطه با جمهوری اسلامی یاد کردند. در این جنگ نرم تلاش می شود تا انسانها در چنبره رنگ و لعاب مفاهیم و ارزشهای غربی تسخیر شوند و افراد از درون ملت مبتنی بر مفاهیم غربی به یکدیگر متصل شوند. نفوذ تلاش می کند با ابزارها و امکانات جدید شبکه سازی در داخل ملت انجام دهد و این دقیقاً همان زمانی است که عملاً اشغال کشور بدون اینکه جنگ نظامی رخ دهد صورت گرفته است. اما اولین موضوعی که در آغاز فصل 11 مورد بررسی قرار گرفت، مبانی نفوذ شناختی و ادراکی در ساحات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی با اجرای آقای دکتر محسن آقایی و به کارشناسی آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی بود که به قسمت‌هایی از صحبتی آقای دکتر داوودی با هم گوش می‌کنیم.
ببینید، شاید یکی از تفاوت‌هایی که ما در برنامه ساعت 24 و یک دقیقه با سایر موضوعات و مباحث که به مقوله‌ای تحت عنوان نفوذ می‌پردازند داریم، اینه که لزوماً نمی‌خوایم بریم سراغ فکت و محورهایی که مرسومه معمولاً برای بیان عرصه، ابنیه، ساحت و رده نفوذ ازش صحبت می‌کنند در واقع صحبت کنیم و کلام به میان بیاریم، بلکه هدف اصلی ما در فصل 11 در برنامه ساعت 24 و یک دقیقه اینه که ببینیم در هر کدوم از این ساحاتی که وجود دارد و در هر کدوم از این عرصه هایی که زیر مجموعه این ساحات قرار میگیره چه فرایندهای ادراکی و شناختی حاصل میشه که متأثر از نمایندگی افراد، نمایندگی تکنولوژی ها، نمایندگی متغیرهای تعریف شده یا جدید تعریف شده در رابطه بین اینها با هم دیگه منجر به این می شود که یک فرد به شناختی از محیط برسد، به درکی از وضعیت برسد که مشمول مقوله نفوذ بشود. این مشمول مقوله نفوذ شدن حتما باید شاخص داشته باشه،
یعنی شرایط خاصی باید پیش بیاد، یعنی بسترسازی باید بشه تا قابلیت نفوذ اصلا به وجود بیاد در طرف مقابل، در هدف.
دقیقا.
بله.
اما نکته مهم اینجاست که ما این قابلیت رو باید حتما بر اساس نتیجه تعریف کنیم. خب فرایند که قاعدتا تعریف خواهد شد، اما اینکه چه نتیجه ای رو ما به عنوان دال کیفی ماجرا مد نظر قرار بدیم که بر اساس اون سنجش ها رو صورت بدیم، خب خیلی مهمه. ما دو عنوان کلی رو برای این دال کیفی در واقع مد نظر قرار میدیم که شاید عمده نگاه ما وقتی صحبت از شناختی میکنیم و وقتی صحبت از ادراکی میکنیم اونجا در واقع معنا پیدا کنه. دال اول ما بحث ایجاد اختلال محاسباتی است، یعنی نفوذ چگونه فرد رو دارای اختلال محاسباتی میکنه، چگونه اون فرد رو مجاب میکند که در سایر رفتارها اختلال محاسباتی ایجاد بکند. حالا امکان داره که این اختلال فرد باشد، اختلال در سیستم باشد، اختلال سیستم برای در واقع ایجاد اختلال در افراد باشد، یا اختلال سیستم برای ایجاد اختلال در واقع سیستم های دیگر تلقی بشه.
یعنی در حقیقت چیزی که بهش میگن اینتردیپندنسی، یعنی اینکه یه سیستم و یه فرد روی یه سیستم و یه فرد دیگه تاثیر بذاره، در این حال که تو نقش خودش هم داره یک آثاری رو برای جای دیگه متعلق.
دقیقاً. و در کنار اینها و در مرحله دوم، دال دوم، بحث چگونگی بروز رفتارهای ناشی از بروز اختلالهای محاسباتی است. خیلی وقتا ما نمیتونیم شاید در وهله اول تشخیص بدیم که یک اختلال محاسباتی ایجاد شده، اما از برونداد، از نتیجه، از رفتار بروز داده شده میتونیم پی به وجود یک اختلالی ببریم که اتفاقا اینجا خود اون اختلال یک فرایند مختل کننده رو آورده و در واقع ایجاد کرده. پس در حوزه شناختی و در حوزه ادراکی ما اینجا به این مقوله حتما اشاره میکنیم که چه میشود که نظامنامه اختلال محاسباتی و دستگاه تنظیم کننده این اختلال، یعنی به تعبیر خودمون قانونی سازی یا مشروع سازی یا قابل ارجاع سازی این اختلال ها در واقع حاصل میشه، رخ میده و چگونه گسترش پیدا میکنه و چگونه آرام آرام از یک ضد ارزش، یعنی خود سیستم اختلال شناختی و اختلال ادراکی که همه جای دنیا به لحاظ نرم و در حالت عادی یک ضد ارزش تلقی میشه، تبدیل به ارزش میشود. این ارزش دارای ابعاد حقوقی نگهدارنده پیدا می کند، این ابعاد حقوقی دارای سازمان رفتار اقتصادی می شود، این سازمان رفتار اقتصادی دارای یک فرهنگ یا خرد فرهنگ و تبدیل اون بعد از ممارست و داشتن امکانات به فرهنگ میشه، و نهایتاً چگونه این ضد ارزش به مرحله سیاست گذاری یا سیاست ورزی در واقع وارد میشه و اینها رو در واقع در بر میگیره، و نهایتاً چگونه یک سیستم در واقع اختلالی شناختی میتونه امنیت خودش رو تأمین کنه، که در واقع این تأمین امنیت به معنی حراست بیشتر و گسترانیده کردن ضد امنیت در یک جامعه نرمال و عادی تلقی میشه. پس بنابراین ما وقتی که صحبت از حوزه شناختی و ادراکی میکنیم، داریم وارد یک مقوله ای میشیم که از اون تحت عنوان چگونگی سازمان در واقع سازمان نفوذ شناختی و ساختنش و توسیعش و توزیعش در واقع صحبت میکنیم و نام میبریم. این سازمان در واقع اختلال شناختی یا این سازمان رفتار در واقع اختلال شناختی یا این سازمان نفوذ شناختی، حالا در هر کدوم از این تعابیر و عبارت ها که استفاده بشه بالاخره درست تلقی میشه و میشه ازش در واقع خروجی گرفت، چگونه حاصل میشه، مراتبش، مراحلش و چگونگی نرمال شدنش و خروج از حالت آنرمال شدنش در واقع رخ میده. خب قاعدتا ما اینجا به یک مقوله میرسیم و اون هم مقوله سرایت و مقوله قانون جزء کله. قانون سرایت و جزء کل شاید در طول مباحث ما خیلی استفاده بشه در این فصل، اما نکته مهمی که اینجا حائز اهمیته اینه که این قانونی که ما ازش داریم صحبت میکنیم یعنی چگونه یک لکه سیاه کوچک میتواند یک حجم سفید در واقع بزرگی رو آلوده کنه، تبدیل کنه و نهایتاً اون رو از حالت نرمالی که داشته به حالت آنرمال، غیر نرمال، و اون غیر نرمال را نرمال تلقی بکند و جا بیندازد صحبت خواهیم کرد. برای همین ما در فصل 11 هم آقای دکتر آقایی از قطعاً تکنیک های سری دوم حوزه شناختی یعنی تکنیک های آنتیتز خیلی یاد خواهیم کرد. خب ما در طول 10 فصل گذشته مرتبا تمرکزمون بر اون 90 تکنیک حوزه تز در قالب شناختی بود که توسط همین برنامه ساعت 24 یک دقیقه به عنوان دایره المعارف، هم دایره المعارف تکنیک های پایه حوزه شناختی در واقع مطرح شد. اما از فصل 11 هم به بعد دیگه ما عملا داریم وارد حوزه تکنیک های آنتیتز میشیم. خب تکنیک های آنتیتز به لحاظ قدرت، قوت و گرید یه لول بالاتر از در واقع تکنیک های تز تلقی میشن، اما بالاخره امکان داره که در لابلای این فرایند تکنیک های آنتیتز از تکنیک های تز هم بهره گرفته بشه. و بدونیم که وقتی صحبت از نفوذ شناختی و ادراکی میکنیم یعنی داریم از باریکترین، عمیقترین، نادیده شده ترین فرایندهای نفوذ صحبت میکنیم. یه نکته هم اینجا حتما لازمه که صحبت بشه، مراد و مقصود ما از نفوذ فقط متمرکز بر این نیست که بگیم فلان فرد با فلان سبقه آمده فلان کار رو انجام
بده. بله بله.
ببینید این در برنامه‌های خیلی زیادی مطرح شده، ما مرادمون اصلا این نیست. قصد، نیت و مراد ما اینه که به این که یه آقایی اومده یا یه خانومی اومده یه کاری رو کرده و این مثلا فلان موضوع رو به هم زده نیست. مقصود ما اینه که چه فعل و انفعالاتی و چه رویدادهایی و چه اتفاقی در حوزه شناختی و ادراکی اون فرد، باز اون فرد هم منظور ما ایکسه، لزوماً نام هم برده نمیشه، اما اون اثر و آثار در واقع مد نظر قرار میگیره، حاصل شده که حاضر شده به مرحله‌ای ورود بکنه که خودش مصداق نفوذ بشود، فرد، سیستم مصداق نفوذ بشود،
بله.
مجموعه های دربرگیرنده فرد و قصه الهازه در این حوزه که در واقع وجود دارد.
من نام لم ينم عن.
باید دید دشمن نقشش چیست. نقشه دشمن در درجه اول ایجاد اختلاف است، نقشه دوم دشمن نفوذ.
به نظر من مسئله بعد از برجام از مسئله برجام مهمتر است.
دستگاه‌های مختلف، دستگاه‌های اقتصادی، دستگاه‌های فرهنگی توجه داشته باشند که ما در داخل نقشه طراحی شده دشمن بازی نکنیم، قرار نگیریم. فلان تصمیمی که ما میگیریم کمک بکنه به اون بسته تعیین شده دشمن.
فرهنگ غرب فرهنگ مهاجم است، فرهنگ نابود کننده فرهنگ هاست. هر جا غربی ها وارد شدن فرهنگ های بومی رو نابود کردن، بنیان های اساسی اجتماعی رو از بین بردن، تاریخ ملت ها رو تغییر دادن، زبان اونها رو تغییر دادن، خط اونها را تغییر دادن.
نیروهای مؤمن، نیروهای اصیل و معتقد در سرتاسر کشور اینا آماده به کار باشن، هم آماده کار اقتصادی باشن، هم آماده کار فرهنگی باشن، هم آماده کار سیاسی باشن، هم آماده حضور در میدانها و عرصه‌های مختلف باشن.
دشمنان که شب و روز نمیشناسن دشمنان ما، ما هم باعثی شب و روز نشستیم و همه آماده باشیم. و وعده الهی هم راسته، ان تنصر الله ینصرکم، باور کن. این حسن زن به خدا.
موضوع نفوذ دشمن از پرتکرارترین کلیدواژه‌ها در بیانات مقام معظم رهبری در این سالها بوده است. در بخشی از بیانات ایشان در دیدار با مردم استان همدان می‌فرمایند: دشمن ما بیش از آن که به منابع طبیعی ما چشم طمع داشته باشند، به منابع انسانی که منابع قدرت ما هستند چشم طمع دارند. آنها می‌دانند اگر این سرمایه‌های اجتماعی از دست یک ملت گرفته شود، اگر یک ملت غیرت ملی و ایمان و وحدت و همبستگی خود را از دست بدهد، اگر نشاط کار و ابتکار را از دست بدهد، اگر حرکت علمی رو به پیشرفت خود را از دست بدهد، کاملا در دسترس دشمن قرار خواهد گرفت. می توانند راحت به او زور بگویند، می توانند بر او سلطه پیدا کنند، می توانند منابع طبیعی و مادی او را هم غارت کنند. آنچه سد مستحکمی در مقابل دشمنان قرار می دهد همین سرمایه های معنوی است که باید مراقب باشیم دچار شبیخون نشود. من متاسفانه کسان بسیاری را دیدم که در صحنه سیاسی و عرصه فرهنگی ادعا دارند که برای ملت کار می کنند، اما از این سرمایه ها محافظت نمی کنند. به همین منظور چگونگی ایجاد اختلال محاسباتی در روشنفکران و نخبگان از دیدگاه نفوذ شناختی و ادراکی، موضوع مورد بحث دومین برنامه ساعت 24:01 دقیقه به کارشناسی آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر محمد نبی آقا تقی، کارشناس سیاسی و رسانه بود که در دو قسمت به سمع شما شنوندگان رسید. در این لحظه بخشی از صحبت‌های آقای دکتر آقا تقی را با هم بشنویم.
اما ما حاصل همه حرفایی که در مورد نفوذ می‌خوایم بزنیم، نفوذ رو چی تعریف می‌کنیم؟ چه چیزی برای ما تو نفوذ موضوعیت پیدا می‌کنه که حالا الان براش برنامه ساخته میشه، تئوریزه میشه، مخاطب براش حساسیت پیدا می‌کنه؟ یا مقام معظم رهبری خب تو همین سخنرانی اخیرشون تو این دولت جدید با مخاطبشون هم که همین دولت مردا بودن هشدار اکید دادن که مراقب نفوذ تو چند جا باشید، از جمله آموزش پرورش، آموزش عالی، آموزش پزشکی، صدا و سیما و غیره و غیره. خب این نفوذ چیه؟ من وقتی وصیت نامه حضرت امام دارم مرور میکنم، میبینم آقا مهمترین چیزی که امام مطرح میکنه کنار گذاشتن اسلامه، کنار گذاشتن احکام اسلامه. میگه چرا؟ میگه ما مثلا انقلاب کردیم، حکومت اسلامی تشکیل بدیم، احکام اسلامی جاری بشه، عدالت اجتماعی مبتنی بر اسلام شکل بگیره، طاغوت از بین بره، تواقیت از بین بره، به مظلوم ظلم نشه، به مستضعف ظلم نشه، مستضعف بشه اولیا، نه اولیگارش های سرمایدار هایی که امروز برای همه ما تو این جمهوری اسلامی دارن خط و نشون میکشن. این اون عدالت اجتماعی و اون عدالتی که امام براش انقلاب کرد و اسلام رو روی کار آورد، اینا مد نظرش بود. تو تک تک فرازهای وصیت‌نامه امام نگاه میکنید شما همینا اشاره شده. شما ببینید میگه مهمترین چیزی که موضوعیت میکنه حفظ مقاصد عالی حکومته. حفظ مقاصد عالی حکومت چیه؟ تشکیل حکومت اسلامیه. خب نفوذ یعنی جلوگیری از جریانهای منحرفی که بخواد به این مقاصد عالی ضربه بزنه. نفوذ یعنی اون جریانی که نمیخواد احکام اسلامی تو کشور جاری بشه. نفوذ یعنی اون کسی که میخواد اون کس جریان یا شبه جریان یا گروهی که با تمام تلاشش به دنبال پیاده سازی احکام غیر اسلامیه، احکام لیبرالیست در کشوره. یکی دو روز هم نیست. شما امروز آقا از نفوذ صحبت کرده، 10 سال پیش هم از نفوذ صحبت کرد، 5 سال پیش هم از نفوذ صحبت کرد. حتی اون دوره‌ای که میگه آقا تهاجم فرهنگی بس نفوذه. شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی، اینا همه روندش 25 سال آقا داره هشدار میده. خب میگه یعنی یک نفوذ فرهنگی عجیب و غریبی تو کشور داره ریشه میدواند که این فضای فرهنگی امروز که الان خیلی دوستان فکر میکنن نه مال امروز نیست. این بی‌حجابی که امروز تو کشور شایع شده و مسئولین به واسطه اینکه دیگه چاره‌ای ندارن و نمیتونن کنترل کنن میگه حالا فعلا کارشون نداشته باشید، فشار نیارید، بذار راحت بشن تو دانشگاه تو خیابونا. چرا اتفاق الان افتاده؟ برای اینکه 20 سال 25 سال این فضای فرهنگی که باید در موردش فکر میشد که فکر نشد هیچ، اون جریان نفوذ فرهنگی آرام آرام تدریج تو بدنه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حکومتداری کشور شبکه نفوذش رو کارش انجام داده، به این نقطه رسونده. به این معلا همین الان داشتم قبل برنامه شما وصیت‌نامه رو یه بار دیگه مرور می‌کردم، دیدم در مورد شورای نگهبان امام چه حرف محکمی زده. میگه شورای نگهبان نباید تحت تأثیر قدرتی واقع بشه. حرف امام میگه شورای نگهبان اگه تحت تأثیر قرار بگیره و اگر مسامحه بکنه و از موازین شرعی و قانونی تو انتخابش، حالا این انتخاب میتونه رئیس جمهور باشه، میتونه خبرگان مردم باشه، میتونه نماینده مجلس باشه، اینا که وظیفه شورای نگهبان ناس دیگه، میگه اگر تو این موازین دقت تو برداشتی، مسامحه کردی، گفته حالا آقای فلانی گفته، الان شرایط سخته، الان اغتشاش کودتای 1401 اتفاق افتاده، ما باید اجازه بدیم فضا باز بشه، برای باز شدن اجازه بدیم یه نفری کاندید بشه. خب میگه اگه مسامحه بکنی چه بسا خسارتی به اسلام و کشور وارد بشه که جبران نشود. ما هم میخوام بله میایم تو برنامه هامون، خیلی خوبه آقای داوودی نیم ساعت حرف میزنه، من متوجه میشم ایشون چی میگه، خودش هم متوجه میشه چی میگه، مخاطب متوجه نمیشه چی میگه. آقا اینا درد مردم اینه، آقا نفوذ کیه، چیه، چه بلایی سر کشور داره میاره، چه جوری دارن انقلاب منحرف میکنن، چه جوری دارن اسلام رو به گوشه ی رنگ میبرن، چه جوری دارن حکومت سرمایه دارن و تواقیت رو در کشور حاکم میکنن. این میشه رگه نفوذ. میخواین در مورد نفوذ حرف بزنید، در مورد این باید حرف بزنید. اگه نه که خب بله، همون به نظرم نکاتی که آقای دکتر داوودی گفتن، همون مسیر رو ادامه بدید، ما هم ان شاء الله همراهیتون میکنیم. ببخشید.
دانشگاه پیش از انقلاب دانشگاه بود، منتها ضعیف، بی اثر در مسائل حوزه علم در بین‌الملل، محتاج و وابسته به دیگران و بی‌نام‌ونشان.
اگر ما یه فرهنگ صحیح داشتیم، ما دانشگاه اون وقت مستقل صحیح داشتیم.
حالا همون دانشگاهه که داره پرچم استقلال علمی رو به اهتزاز در میاره. همون دانشگاه.
هم‌اکنون بر اساس برخی از رده‌بندی‌ها بیش از 20 دانشگاه کشور جزء 1000 دانشگاه برتر در بین بیش از 26 هزار دانشگاه جهان هستند.
این در حالی اتفاق افتاده که مزاحمت‌های زیادی هم وجود داشته. پول خرج میکنن، برنامه ریزی میکنن برای کوچک کردن و بی‌ارزش نشون دادن حرکت عظیم علمی کشور.
یه اشتباه استراتژیک بزرگ تو ایران انجام دادیم و اون بود که روی تکنولوژی هستی سرمایه‌گذاری کرد.
در اینجا هم کسانی هستند که با اونا هم صدایی میکنن.
مخبام دارن حیف میشن، کسی قدرشون رو نمیدونه. به نظر من همشون باید برن اون ورده هست بخونه.
حرکت مرکب از خباثت و خیانت.
این فرهنگ باید متحول بشد، فرهنگ استعماری، فرهنگ استقلالی بشد. خودشون میگن در غرب خبری نیست.
یا اون تحصیل کرده و دانش آموخته در خارج از کشور رو که مایل در کشور بیاد بمانه و خدمت کنه و فایده بده به کشور، جوری با این رفتار میشه گاهی اوقات که واقعا او رو از برگشتن پشیمون میشه.
که فضای کسب و کار ارتقا پیدا بکنه، فرصت‌های کاری و شغلی بیشتری ایجاد میشه برای دوستان خارج از کشور و اینا برخواهند گشت.
با این موانع هست که در این حال دانشگاه ما این پیشرفت ها رو کرده.
رادیو گفتگو ساعت 24:01. نظرات و پیشنهادهای شما برای ما مهمه. 162 شماره روابط عمومی صدا و سیما پل ارتباطی ما با شماست. یکی از مهمترین راهبردهای نظام سلطه در سالهای پس از پیروزی انقلاب استفاده از حربه نفوذ بوده است که در زمانهایی برجستگی بیشتری داشته است. نگرانی از نفوذ دشمن در ساختارهای داخلی مسئله‌ای درباره امروز و دیروز نیست، بلکه قدمتی به درازای تاریخ دارد که بر این اساس به نظر می‌رسد خطر نفوذ در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر است. لذا شناخت نفوذ، ابعاد و ویژگی‌های آن به نحوه مقابله در برابر آن موضوعات مهمی است که باید به آن پرداخته شود. و اما موضوع برنامه سوم ساعت 24:01، چگونگی ایجاد اختلال محاسباتی در روشنفکران و نخبگان از دیدگاه نفوذ شناختی و ادراکی بود که در این برنامه هم شنونده گفتگوی آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، با آقای دکتر محمد نبی آقاتقی، کارشناس سیاسی رسانه بودیم. همکنون در قسمت دوم این موضوع بخشی از صحبت‌های آقای دکتر داوودی را با هم گوش می‌کنیم.
من یه برنامه رو خدمت شما عرض کنم. اله کلنگ همه بازی کردن. اله کلنگ دو حالت بیشتر نداره، یا دو طرف این اله کلنگ دو نفر میشینن که بر اساس وزنی که به مسئله میدند، به اون گرانیگاهی که در واقع منتقل میکنند، این پایین و بالا میره. یه بار چپیه پایین راستیه بالاست، یه بار راستیه پایین چپیه بالاست. یا اینکه طرف مقابلی وجود نداره. دیدید بچه‌ها وقتی که یه نفر نیست باشون اله کلنگ کنه، خودشون میشینن هی با پاشون میزنن میره بالا، دوباره میاد پایین، نقش یکی رو پاش بازی میکنه.
بله.
ما در حوزه نفوذ وقتی که وارد حوزه دو قطبی میشیم، من مایلم که هر دو جنبه ماجرا رو با هم ببینیم. یعنی چی؟ اون جریان نفوذی که هنوز موضوع 20-30 براش مطرحه و داره تو آموزش پرورش کار میکنه، اون جریانی که مسئله عدم رشد جمعیت براش مهمه، اون جریانی که همه اینها رو وقتی با هم دیگه جمع بکنیم یه طرف این اله کلنگن، اون جریانی که کمک میکنه، این جریان اول در یک مبارزه نامتوازن مظلوم جلوه کنه یه طرف ماجرا، سپرهای محدب جریان انقلابی اصیل هم دچار اختلال بشه طرف دیگه یه ماجرا، دو سوی این اله کلنگن. اتفاقا اشاره خیلی خوبی آقای آقاتقی داشتند. ما یکی از مباحثی که قبل از انقلاب داشتیم بحث فساد بود. حالا فساد در همه شؤون و رموزش. خب این ور انقلاب هم بالاخره ما داریم با همین مباحث در واقع مبارزه میکنیم، وجود داره. بالاخره رأیه های عمر انقلاب به عمر انقلاب هم افراد داره منتقل شدن و خیلیشون همون سرمایه داری هم یکی از همین شؤون فساده. اما نکته جالب اینجاست، مبارزه با فساد اگر کمک کننده به تقویت فرایند فساد باشه، از خود فساد خطرناک تره. این نکته خیلی مهمه. ما خاطرمون هست که ماه مبارک چند سال پیش جریانی را افتاد، یه تیرو طایفه را افتادن، شروع کردن به این بحث، خاطرتون هست دیگه، سیسمونی گیت و فلان و این حرفا را انداختند قبل از شبای احیا بود. این خیلی برای من جالب بود. خب تو شبای احیا که شما می رفتید، نگاه مردم درست به کیا الله الهی العفو بود، ولی یک جور ناامیدی، سرخوردگی و فروبستگی ایدئولوژیک سیاسی هم نسبت به نظام حاکم پیدا کرده بودن. چون وقتی سرشو میگردون میگفت از یمین تا یسار من، از شمال تا جنوب من همه فاسدن. چرا؟ چون یه جریان را افتاده بود به اسم سودزنی واس خودش، همه را فاسد میدونست الا خودش. یعنی همه تقریبا فاسد بودن و دوز بودن الا خودش.